سلام و وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی برنامه را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان امنیت غذایی ندارند و با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز در توییتر گفت که به کمک‌های بشری برای نجات میلیون‌ها تن در افغانستان نیاز شدید است. این اداره گفته که به کمک‌های بشری با پناهجویان و بیجا شده ها هم در افغانستان ادامه می‌دهد. باشنده های ولایت نورستان می گویند که از 2 روز به این سو آتش سوزی در تیتندره ولسوالی نورگرام آغاز شده و آنها برای خاموش کردنش تلاش می کنند. مولوی غلام سخی یکی از بزرگان قومی نورستان امروز بر رادیو آزادی گفت که حدود 100 تن از جوانان برای خاموش کردن آتش سوزی مشغولند. پیش از این هم آتش سوزی های مشابه در جنگل های ولایت های کنر، نورستان و خوست رخ داده بود. بازی کرکت میان تیم ملی افغانستان و زیمبابوه آغاز شده است. این بازی سلسله از رقابت‌های 20 اوور است که در ورزشگاه حراره پایتخت زیمبابوه ادامه دارد. افغانستان بتنگ را آغاز کرده و تا اکنون توانسته است 125 دوش بگیرد، اما 8 بازیکنش را از دست داده. کرکت بازان افغان در بازی‌های شنبه و یکشنبه گذشته توانستند زیمبابوه را شکست دهند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که نیروهای روسی در بسیاری از مناطق شهر سیبریودونتسک حاکم شدند. اما در مناطق دورافتاده این شهر که در شرق اوکراین واقع شده درگیری شدید ادامه دارد. در این میان کیف باز هم برای دستیابی به سلاح‌های پیشرفته درخواستش را تکرار کرده است. الکساندر موتوزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی پل‌های زیاد را ویران کردند و جنگ خانه به خانه اکنون در شهر سیبریودونتسک ادامه دارد. در نتیجه درگیری میان نیروهای مرزی قرقیزستان و تاجیکستان یک سرباز تاجیکی کشته شده است. در اعلامیه نیروهای مرزی قرقیزستان آمده که تیراندازی نخست ساعت 7 صبح امروز از خاک تاجیکستان صورت گرفت. به گفته مقام‌های قرقیزستان نیروهای مرزی این کشور در پاسخ متقابل بر نیروهای تاجیکستان تیراندازی کردند، اما آنها در مورد تلفات چیزی نگفتند. مقام‌های تاجیکستان تا اکنون در این مورد جزئیات ندادند، اما بخش تاجیکی رادیو آزادی به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش می‌دهد که یک سرباز 26 ساله نیروهای مرزی این کشور در درگیری کشته شده است. و قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فردا و پس فردا با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور گفتگو کند. رسانه‌های دولتی عربستان امروز در این مورد گزارش دادند. آقای بایدن برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عربی خلیج فردا به سعودی می‌رود. انتظار می‌رود عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، ملک عبد پادشاه اردن و مصطفی کاظم صدر اعظم عراق هم در اجلاس عربستان سعودی اشتراک کنند. اینجا رادیو آزادی است و در ادامه این برنامه معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در سفرش به افغانستان بر آموزش دختران تاکید کرده. واکنش‌ها پس از نشر گزارش در مورد جایدادهای شمار از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که شماری از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان خانه‌های گرانبهای در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای خارجی خریده‌اند.
گسترش دامنه فقر در افغانستان کدام عوامل باعث شده؟
اول، خشکسالی دوامدار. دوم، جنگ روسیه با اوکراین. مسئله سوم، به رسمیت نشناختن امارت اسلامی.
امروز 24 جوزا برابر است با روز ملی مادر در افغانستان. مادر بودن چی احساس می دهد؟
امروز روز مادر است و من برای نخستین بار مادر شدم. خدا من برای یک دختر داد، زیاد خوشحال هستم.
ادامه جنگ در اوکراین. کیف این جنگ را خونین ترین نبرد در اروپا خوانده. در ادامه این برنامه چند پیام هم از شنونده ها.
کمک ها طالبا را بیشتر مفتخور می سازد. وقت شکم اونا سر شود دیگه در قصه مردم غریب نمی شند.
در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی نشر خواهند شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:05 شد. خوش آمدین به این بخش. شنونده عزیز، من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. کلی کلمنس، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در سفرش به افغانستان بر آموزش دختران تاکید کرده و گفته است که نیاز است میلیون ها زن و دختر افغان در جامعه و رهبری مشارکت داشته باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در صفحه توییترش نوشته است که همین اکنون میلیون ها کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که بخش بزرگ آن را دختران تشکیل میدهند. این مقام ارشد سازمان ملل متحد روز یکشنبه به افغانستان رفت و وضعیت را آنجا از نزدیک مشاهده کرد. بیشتر در این گزارش.
هر چی زودتر بر ما اجازه درس خواندن را بده.
سمیا دانش آموز صنف 11 همه مکتب میگوید برای رفتن به مکتب دلش تنگ شده است. او توقع دارد که نظام طالبان به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهد. سمیا که در کابل زندگی میکند آرزو داشت تا تحصیلات عالی داشته باشد و کار خوب پیدا کند.
وقت ما نتونیم درس بخوانیم، نتونیم تحصیل بکنیم، نمیتونیم به آرزوهای خود برسیم، نمیتونیم در آینده چیزی که میخواهیم و جایی که میخواهیم نمیتونیم برسیم. پس از حکومت میخواهیم که هر چی زودتر مکاتب را برای دختران باز بکنه تا ما تحصیل بکنیم و درس بخوانیم و پیشرفت بکنیم.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش داده نشده است. هرچند این تصمیم طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شد، اما تا حال در موقف طالبان تغییر به میان نیامده است. با تازگی کلی کلمنس، معاون کمیشنری سازمان ملل در امور پناهجویان یا یونسیار، گفته است که میلیون ها کودک با آموزش دسترسی ندارد که بیشترشان دختران هستند. خانم کلمنس که بروز یک شنبه هفته جاری به افغانستان سفر کرده است، در تویتر خود نوشته است میلیون ها زن و دختر افغان باید در اقتصاد و پیشرفت افغانستان سهم بگیرند. نیاز است که برای سهم فعالیت و رهبریشان زمینه فراهم شود. من امروز در هرات این ظرفیت را بسیار دیدم. با وجود همه چیز آنها نسبت به آیندهشان امیدوار هستند. ما هم امیدواریم. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در مکتب ها اجازه آموزش به دختران بالاتر از صنف ششم داده نشده است و هزاران زن دیگر که در حکومت گذشته وظایف مختلف داشتند از وظایفشان برکنار شده و خانه نشین شدند. به همین گونه در این کشور بیکاری در تناسب هر وقت دیگر افزایش یافته است که مردم را با مشکلات سخت اقتصادی روبرو کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونسیار به تازگی در توییت خود نوشته است که در افغانستان 24.4 میلیون تن به کمک‌های بشری و مسئولیت غذایی نیاز دارند. این اداره گفته است که این افراد با کمبود جدی مواد غذایی روبرو هستند و کمک‌های بشری برای میلیون‌ها تنشان ارزش حیاتی دارد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از جامعه جهانی خواسته بود که پیش از رسیدن زمستان و برای کمک رساندن امسال به افغانستان، جامعه جهانی 3 میلیارد کمک درخواست شده را که تاکنون به این نهاد داده نشده فراهم سازد. هرچند طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این به تکرار گفتند که مطابق با تعریف آنها پس از این که محیط مسئول فراهم شود برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش را می دهند، اما مشخص نیست که این کار چه زمانی انجام می شود.
اظهارات معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در مورد بازگشایی مکتب‌ها برای دختران. کیلی کلمنس با رسیدن به کابل گفته بود که میلیون ها تن در افغانستان به کمک های جامعه جهانی نیاز دارند. او افزوده که به هدف حمایت از میلیون ها تن از افغان های نیازمند به افغانستان رفته است. بر اساس آنچه سازمان ملل متحد تخمین میکند 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. پرسش هایی در این مورد مطرح است و یکیشان همین که آینده چی خواهد شد. گفتگو کردم در این مورد با تاج محمد تلاش، استاد پانتون کابل، و نخست ازش پرسیدم که چقدر وضعیت افغانستان در حال حاضر جدی است.
فکر میکنم که وضعیت اقتصادی در افغانستان بدبختانه رو به وخامت و شدت به پیش میره. سه عامل اصلی است. اول، خشکسالی دوامدار. دوم، جنگ روسیه با اوکراین و نفت و صادر بودن گندم و غلجات برای کشورهای جهان قزاقستان و افغانستان. مسئله سوم، به رسمیت نشناختن امارت اسلامی و تعاملات اقتصادی منطقوی و جهانی.
آقای تلاش، عدم موجودیت تعامل میان حکومت طالبان و جامعه جهانی تا چه حد به مشکل اقتصادی افغانستان افزوده؟
فکر میکنم که جامعه جهانی در بعضی تعاملات خود تا فیلحال ناکام بوده. به این اساس بسیار صدمه بزرگی برای پیکر اقتصاد کشور وارد کرده. از یک طرف مطابق توافقات دوحه عملهای از طرف جامعه جهانی صورت نگرفت، از طرف دیگه خلاف توافقنامه ها امارت اسلامی هم توقعی که از جامعه جهانی داشت گام هایی را برداشت که پیچیدگی را متاسفانه شدیدتر ساخت تا که پیچیدگی نرمتر نشه. متاسفانه اقتصاد افغانستان با شدیدترین مشکلات دست و پنجه نرم خواهد کرد، هم از نگاه واردات، هم از نگاه صادرات، هم از نگاه صنعت، هم از نگاه تولید، هم از نگاه کسر بیلانس تجارتی و هم از نگاه سیاست های پولی در برابر اسعار خارجی.
و راه های بیرون رفت از مشکل و چالش های فعلی به باور شما کدام هاست؟
فکر میکنم راه های حل در ای است که در ابتدا بریم به طرف تطبیق شدن توافقنامه دوحه. چراغ سبز باید در ابتدا کشور جامعه جهانی بالخصوص امریکا نشان بده. از لیست سیاه ملل سازمان ملل متحد سران امارت اسلامی را بکشن. در رابطه با موارد بسیار حاد اساسی که در توافقنامه ذکر است او را چراغ سبز نشان بدن، گام های عملی را بردارد تا که اعتماد در جغرافی افغانستان به وجود بیاید و جغرافی افغانستان هم حکومت کنونی به این متیقن شوه که هر دو طرف به طرف باثبات شدن میره. در صورتی که سیاست موارد و تعاملات سیاسی حل نشه و روابط دیپلماتیک حل نشه، متاسفانه اقتصاد افغانستان روز به روز، هفته به هفته و ما به ما به طرف نابسامانی های شدید روان است. امیدوار استم که جامعه جهانی اول مسئولیت خود ادا بکنه، کشورهای منطقه دوم مسئولیت خود ادا بکنه، سوم در پالیسی های سیاسی و اقتصادی امارت اسلامی همو تعهدات دوحه را عملی بکنه. باورمند استم که دریچه باز میشه و در باز شدن از این دریچه میتونیم که اقتصاد شگوفا شوه.
تاج محمد تلاش بود، استاد پانتون کابل، که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز 24 جوزا برابر است به روز ملی مادر در افغانستان. در این روز شمار زیاد از مادران می گویند که در افغانستان با مشکلات دست پنجه نرم می کنند. بیشتر در این گزارش.
آیشه کسی است که امروز مادر شده است؟
امروز روز مادر است و من برای نخستین بار مادر شدم. خدا من برای یک دختر داد. زیاد خوشحال هستم و حس خوشی دارم. از خدا می خواهم که برای امتحانای مادری خوب را بده، حتی بتانم در آینده به دختر خودم یک مادری خوب ثابت شوم.
به قول مشهور، غم و خوشی خواهر و برادر هم دیگر هستند. اگر آیشه امروز مادر شد، اما محمد اسحاق پاینده و مسئله افغان باشنده کابل جنازه مادرش را بر شانه هاش حمل کرده و به خاک می سپارد.
مور ورز ده اوزو پده سورت وانیده خبال مور.
امروز روز مادر است، اما من مادرم را بر شانه هایم برداشتم و به خاک می سپارم. این برای من یک درد و غم بزرگ است، قابل تحمل نیست، اما خداوند صبر بدهد.
24 جوزا برابر است با روز ملی مادر در افغانستان. اگر عایشه امروز مادر شده است و محمد اسحاق مادرش را به خاک سپرده است، اما کسانی هستند که امسال شب روزشان را به دور از مادرانشان در عالم مسافری در کشورهای دیگر سپری میکنند و تنها این روز را در شبکه‌های اجتماعی تجلیل کرده و به مادرانشان تبریکی میگویند. نبیله از اسلام آباد، پاکستان.
امسال اولین سال است که از مادر خود به دور و مسافر هستم. مادرم زیاد به یادم می آید. بی اندازه پشت مادرم دق شدم. به مادرم مبارکی می گویم و از دور دستانش را می بوسم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان میلیون ها تن مجبور به ترک کشور شدند. در داخل افغانستان زندگی مادران به ویژه زنان با محدودیت های زیادی روبرو شده است و دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. دخترانی که مادران فردا خواهند بود.
24 جوزا روز مادر در افغانستان. امروز یک مناسبت دیگر هم است، زادروز و روز مرگ احمد ظاهر، اسطوره موسیقی افغانستان. احمد ظاهر 43 سال پیش در یک رویداد ترافیکی در ولایت پروان جان باخت. اگر زنده می بود امروز 76 ساله می شد. آریانا سعید، هنرپیشه و آوازخوان افغان، در پیامی که دقیقا دو سال پیش بر رادیو آزادی فرستاده بود در مورد احمد ظاهر گفته:
مرگ من روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور. احمد ظاهر یکی از اون هنرمندای بی‌بدیل است که من فکر میکنم همانندش دیگر در افغانستان نخواد پیدا شود. در پهلوی نسل خودش دو نسل دیگر با آواز فوق العاده، با احساس و مهربان و آرام بخش از این هنرمند و با آهنگهای عاشقانه و همیشه سبزش بزرگ شدن و لذت بردن که یکی از اونها من خودم هستم و من مطمئن هستم که تا نسل های بعدی و بر همیشه و تا ابد این هنرمند همیشه جاودان خواهد ماند.
آریانا سعید، آوازخوان افغان، در وصف احمد ظاهر.
رادیو آزادی.
ساعت 5:07 دقیقه شد. شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش وال استریت ژورنال را در مورد جایدادهای شمار از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان مرور خواهیم کرد. اما حالا از اوکراین، جایی که مقام‌ها میگویند نیروهای روسی در بسیاری از بخش‌های شهر سیویرودونتسک حاکم شدند. کیف جنگ روان در منطقه دونباس را خونین ترین نبرد اروپا خوانده. سید سمی عباس جزئیات دارد.
الکساندر موتوزیانیک، سخنگوی وزارت دفاع اوکراین، میگوید که در شهر شرقی سیویرودونتسک جنگ های شدید هنوز هم دوام دارد، اما نامبرده تایید کرد نیروهای روسیه با استفاده از راکت های مختلف و قوای توپچی تسلط خود را بر مرکز این شهر برقرار کرده است. موتوزیانیک افزود در این جنگ به سربازان قوای پیاده روسیه تلفات وزنین وارد شده، ولی آنها به کمک قوای توپچی و هوایی به پیشرفت خود دوام می دهند. قبل از این مقامات قوای اوکراین گفته بودند که راه رساندن اکمالات به مردم باقی مانده در سیویرودونتسک بسته است و بیرون کردن افراد ملکی از این شهر ناممکن شده، زیرا روسیه هر سه پل اساسی را که به این شهر و شهر همجوان آن لیسیچانسک وصل می شوند انفجار داده است. فرمانده مرکز نظامی لوهانسک به رادیو آزادی گفت که استفاده از این پلها دیگر امکان ندارد و کسانی که در این منطقه بود و باش دارند به شرایط بسیار ناگوار روبرواند. اگر شهرهای سیویرودونتسک و لیسیچانسک سقوط کنند، در آن صورت روسیه کنترل تمام منطقه لوهانسک را به دست می گیرد، زیرا بخشهای بزرگ این منطقه بیان هم تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، شب گذشته گفت جنگ منطقه دونباس خونین ترین جنگ ها در تاریخ اروپا درج خواهد شد. زلنسکی افزود قوای اوکراین در برابر تجهیزات پیشرفته قوای روسیه و سیستم توپخانه مجهز آن دست خالی می جنگند. او یک بار دیگر از کشورهای غربی خواست با قوای اوکراین سلاح سنگین و سیستم های پیشرفته کمک کنند. رئیس جمهور اوکراین همچنان بیان کرد قوای این کشور توانایی خونسا کردن هر نوع هجوم روسیه را دارند، به شرطی که سلاح سنگین و سیستم های پیشرفته و عصری توپچی به دست آورند. میخائیل پودولیاک، یک مشاور ارشد رئیس جمهور زلنسکی، هم دیروز 23 جوزا برای برقرار کردن توازن بین قوای روسیه و اوکراین به هدف ختم جنگ از کشورهای غربی خواست که به این کشور تجهیزات حربی کمک کنند.
رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا هم رویدادهای ورزشی.
در ادامه مسابقات راهیابی به بازی‌های جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مسافر کمبودیا رفته است. این بازی ساعت 4 عصر امروز به وقت افغانستان آغاز شده، اما هنوز هیچ یک از این دو تیم گلی را به ثمر نرساندند. تیم ملی فوتبال افغانستان در سلسله مسابقات راهیابی به بازی‌های جام ملت‌های آسیا هفته گذشته به مسافر هنگ کنگ و هند رفت و در هر دو بازی یک در برابر دو بازی را به حریفان خود واگذار کرد. هرچند چین از میزبانی جام فوتبال ملت‌های آسیا انصراف داده و تا حال کشور میزبان این مسابقات نیز مشخص نشده، اما فیفا گفته است که قرار است این بازی‌ها در اوایل سال آینده میلادی آغاز شود. مرحله دوم جام فوتسال ترزی فردا در ولایت کندهار آغاز می شود. در خبرنامه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش آمده است که مرحله نخست جام فوتسال ترزی که به روز چهارشنبه هفته گذشته با اشتراک 25 تیم فوتسال از ولایت کندهار آغاز شده بود، امروز با دو دیدار میان تیم‌های عرفان و مهتاب و تیم حیدری و نصار احمد پایان یافت. از میان 25 تیمی که در مرحله نخست این جام با هم به رقابت پرداختند، 12 تیم توانستند با کسب امتیاز بیشتر به مرحله دوم این جام صعود کنند. و تیم فوتبال استرالیا با کنار زدن تیم پیرو به جام جهانی فوتبال 2022 در قطر راه یافت. در بازی شب گذشته میان تیم‌های فوتبال استرالیا و پرو که با گل‌های پنالتی دنبال شد، اندریو ریدماین گلکیپر تیم فوتبال استرالیا توانست با دفع ضربات پنالتی تیم فوتبال پرو استرالیا را پیروز این مسابقه سازد. با پیروزی شب گذشته استرالیا 31مین تیم فوتبالی شد که به جام جهانی فوتبال 2022 قطر راه یافت و در گروه دی در کنار فرانسه، دانمارک و تونس قرار گرفت. از سال 2006 به این سو این پنجمین باری است که استرالیا در بازی‌های جام جهانی فوتبال اشتراک می‌کند.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز همینجا رادیو آزادی است و در ادامه این ساعت
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پس از آن که روزنامه وال استریت ژورنال از خرید جایدادهای از سوی شمار از مقام‌های ارشد حکومت پیشین افغانستان در خارج از این کشور پرده برداشت، گزارشش واکنش‌های را در پی داشته. خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه و یکی از کسانی که پایش در این گزارش کشانیده شده، در توییت از خودش دفاع کرده است. این گزارش از اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه، خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه، مصطفی مستور، وزیر پیشین اقتصاد، عطا محمد نور، ولی پیشین بلخ، مارشال دوستم، معاون پیشین رئیس جمهور و شمار دیگر از مقام‌ها نام برده. جزئیات در این گزارش.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که شماری از مقام‌های پیشین حکومت افغانستان پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان خانه‌های گرانبهای در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای خارجی خریده‌اند و پس از فروپاشی نظام پیشین افغانستان، آنان با خانواده‌های خود در این مکان‌های مجلل زندگی می‌کنند. وال استریت ژورنال این گزارش را بر اساس بررسی اسناد و مدارک و نیز مصاحبه‌ها تهیه کرده است. این روزنامه گفته است که سرمایه‌ها و دارایی‌های برخی از مقام‌های کابینه اشرف غنی، افراد نزدیک به یک حلقه تصمیم‌گیری‌اش و قانون‌گذاران کلیدی به کشورهای منتقل شده که اغلب دسترسی به دارایی‌ها و سوابق شرکت‌ها محدود است. اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، با گفته یکی از همکارانش به این روزنامه، با همسرش نخست در هتل 5 ستاره سنت ریجس در ابوظبی جابجا شده و سپس رولا غنی همسرش یک ویلای خصوصی را برای اقامت دائمیشان برگزید، جایی که دولت امارات گفته آن را بر اساس زمینه‌های بشردوستی با آنان فراهم کرده است. در این میان اکلیل حکیمی، یکی از وزیران مالیه حکومت آقای غنی، در حدود 10 مکان را در آمریکا خریداری کرده است که بر بنیاد یافته‌های وال استریت ژورنال قیمت مجموعی آنها بیش از 10 میلیون دلار است. در گزارش گفته شده است که بر بنیاد سندهای املاک، اورنج کانتی آخرین جایی که اکلیل حکیمی با خانمش خریده است، آپارتمان با قیمت 1.1 میلیون دلار در ساحل به نام کو در ایالات کالیفرنیای آمریکا بوده است. گزارش نوشته است که این جایدادها در زمان ماموریت آقای حکیمی در وزارت مالیه و پس از ترک افغانستان در سال 2018 خریداری شدند. وال استریت ژورنال موفق نشده است که در این باره دیدگاه آقای اکلیل حکیمی را بگیرد، اما خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه افغانستان، در برابر محتوای این گزارش درباره خودش صدا بلند کرده است. بر بنیاد گزارش، آقای پاینده نیز دو جایداد در نزدیکی واشنگتن دی سی دارد که یکی از آنها با پول نقد خریداری شده است. او در یک نامه دیگر به دفتر وال استریت جورنال گفته است که این دو جایداد را در سالهای 2017 و 2020 و پیش از آغاز کارش با حکومت اشرف غنی خریده است. گفته است پیش از اینکه از دولت وظیفه بگیرد پیشینه کاری خوبی در بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و USAID داشته است. او پیشتر با یک رسانه آمریکایی گفته بود که برای تامین هزینه‌های زندگی خود در آمریکا مجبور شده است که تاکسی رانی کند. آقای پاینده در ایمیل به وال استریت جورنال گفته است داشتن خانه‌ای که دارای اقساط و اجاره است لزوماً به این معنا نیست که شما با مشکلات پولی روبرو نیستید. بر بنیاد این گزارش مصطفی مسعود وزیر اقتصاد دولت آقای غنی خواهرزاده عبدالله عبدالله مالک یک کاندو یا ساختمان تجارتی در محله توسعه یافته در مارینای دبی است. آقای مستور گفته است که او پیش از این که وزیر اقتصاد شود این سرمایه گذاری را کرده است. آقای مستور در ایمیل به روزنامه نوشته است که هیچ چیز پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه گذاری من در دبی بود. مصطفی مستور اکنون در آپارتمان زندگی می کند که به گفته خودش ماها پیش از فروپاشی دولت افغانستان در استانبول ترکیه خریده است. این روزنامه نوشته است که حمدالله محب مشاور امنیت ملی آقای غنی گفته است که خودش جایداد شخصی ندارد، اما خانم آمریکایی تبارش یک خانه و نیز مادر همسرش یک خانه در آمریکا دارند. حتی محمد نورولی پیشین بلخ نیز به یک آپارتمان در یک منطقه گران قیمت در دبی معروف به نخل شامل گروه از جزایر مصنوعی شکل درخت خرما نقل مکان کرده است. سخنگوی آقای عطا گفته است که این تنها جایدادی است که والی پیشین بلخ در خارج از افغانستان دارد. شماری از این مقام‌های پیشین به درخواست وال استریت جورنال مبنی بر مصاحبه رضایت ندادند. عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان در ترکیه به سر می‌برد. بر بنیاد گزارش این روزنامه یک روزنامه‌نگار محلی عکسی را در تویتر منتشر کرده که نشان می‌داد او در محل سکونت خود در محله گران قیمت اورآن در انقره از مهمانان پذیرایی می‌کند. گزارش نتوانسته است که مشخص کند که آقای دوستم چه زمانی خانه را خریداری کرده است. سخنگوی آقای دوستم هم از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. پیش از این هرچند اتهام‌های درباره انتقال 169 میلیون دلار آمریکایی از سوی محمد اشرف غنی و همراهانش در ارگ ریاست جمهوری پس از سقوط کابل مطرح بود، اما بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان دو هفته پیشتر در گزارش تازه‌اش نگاشته است که آقای غنی و همراهانش شاید در حدود 50,000 دلار را با خود برده باشند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم هستم از لوگر. من یک نظر دارم درباره کمک های جامعه جهانی برای مردم افغانستان و طالبان. این کمک ها طالبان را بیشتر مفتخور می سازد. وقت شکم اونا سر شود دیگه در قصه مردم غریب نمی شن. اگر هر بار ما به زمین بخوریم و دیگران بلند کند، روزی که کس کنار ما نباشه ما بلند شدن نمی تانیم. پس سر طالبان آنقدر باید فشار بیاید که خود به خود حق مردم افغانستان را بدهند. و آن وقت که نیروهای امریکا در افغانستان بود، اگر مکتب جور میکرد، سرک، پلچک، فلرچی جور میکرد، طالبان اونا را خراب میکردند و میگفتند که از کافر است و ما با کافر دوستی نمی کنیم، گناهگار میشیم. حالا چرا دست دروزی دارند به کافران؟ آیا اونها آل مسلمان شدند؟ اونها آل کافر نیستند؟
سلام عرض می کنم خدمت کارکنان رادیو آزادی و شنونده های محترمی که همه اکنون صدای ما را می شنوند از طریق رادیوی شما. خیلی از مردم افغانستان شغل و درآمد خود را از دست دادند و مواد اولیه در بازار به شکل سرسام‌آور قیمت از اونها افزایش پیدا کردن. امیدوار هستم که پلان‌های مدون و مشخص را در قسمت اشتغالزایی و درآمدزایی برای تمام مردم افغانستان و بخصوص قشر جوان و نیرومند افغانستان روی دست داشته باشند.
از 40 سال به این سو مشکلات اقتصادی اجتماعی در افغانستان جریان دارد، اما از زمان جمهوری اسلامی افغانستان این مشکلات رفته رفته حل می شد. درست است که در زمان جمهوری اسلامی افغانستان هم فقر، بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی بسیاری وجود داشت، اما همه مردم امید داشتند که رفته رفته این مشکلات حل می شود و ما با جهان تعامل بهتر و همکاری قوی تری خواهیم داشت. اما با آمدن طالب ها که هیچ یک از کشورهای جهان آنها را به رسمیت نشناخت، حالا قشر بسیاری از افغانستان در ناهنجاری های اقتصادی دست پنجه نرم می کنند.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان امنیت غذایی ندارند و با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. باشنده های ولایت نورستان میگویند که از 2 روز به این سو آتش سوزی در تتین دره ولسوالی نورگرام آغاز شده و آنها برای خاموش کردنش تلاش میکنند. بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه ادامه دارد. افغانستان برای تیم زیمبابوه 126 دوش را هدف تعیین کرده. مقام‌های اوکراینی میگویند که نیروهای روسی در بسیاری از بخش‌های شهر سفریودونتسک حاکم شدند. در نتیجه درگیری میان نیروهای مرزی قرقیزستان تاجیکستان یک سرباز تاجیکی کشته شده است و قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فردا و پس فردا به عربستان سعودی برود. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. بیش از 100 خانواده در ولایت پروان میگویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر آسیب دیده و چند غیر نظامی هم زخمی شدند. طالبان گفتند که انبار مهمات را در شهر چاریکار منفجر کردند. گزارش نخست در این مورد سپس دو برنامه هفتوار ما زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری.
انفجار بزرگ بروز یک شنبه هفته گذشته آرامش نسبی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در شمال کابل را به هم زد. طالبان گفتند که انبار مهمات مربوط به دشمنانشان را در خانه منفجر کردند. اما مردم محل میگویند که این اقدام ناگهانی طالبان به حدود 100 خانه آسیب رسانده و چندین غیر نظامی را هم زخمی کرده. محمد عارف 56 ساله در ناحیه نهم شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، جایی که انفجار یک شنبه هفته گذشته صورت گرفت، دکان خوراک فروشی دارد.
انفجار کرد، معلوم میشه شیشایش میده است، از این خانه میده است، آن از این خانه میده است، آن از این خانه میده است. فضل خدا تلفات جانی نست، زخمی داره 8 نفر است. دینی داخل این خانه مو حتی چوکاتا و دروازه هم تورایشون کلش مکمل شکست ریخ شده و دروازه هایشون میده. تا بالا نامده کسی که برای ما خساره پرداخت کنه.
باشندگان